بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. جلسه 12 آیات الاحکام. مستظرید ما از آیه نفی سبیل فارغ شدیم، گذری داشتیم به آیه محاربه، منتها با تأکید بر این نکته که آیه محاربه بحث به تفصیلی داره. آقای نجای، شما سوال کردید نظر راجع به محارب چیه؟ من دیشب فکر کردم اون تعریف مشهور که برای ما حل نیست، کسی جرد از سلاح لإخافت ناس، اینطور یادمه، گرچه یاد داشتم نبود نگاه کنم، که ما عرض کردیم شرع مقدس راجع به محارب که بعدش هم میاد افساد فل عرض، چون ادامش اینه، اصطلاح خاصی نداره. یعنی باید یک کسی کاری بکنه که این عنوان برای صادق باشه، یعنی حارب الله و رسوله و یس آفل عرضه فسادا. حالا این ممکنه کسی کارش خیلی شدید باشه، کارش خیلی کیفیتش از نظر شرط بالا باشه، یا در اثر تکرار این عنوان صد بکنه. یک کسی که مافیای مواد مخدر را می اندازه، کسی هم نمی ترسونه ها مستقیما، گرچه در دراز مدت مردم می ترسن دیگه، یه ناامنی تو جامعه درست میشه. ولو جرد از سلاح هم نیست، این صادقه، با همون دفعه اولش هم صادقه اگر باند را بیندازه. بعضی وقتا نه، ممکنه سر یک گذر وای میسه یا تو محل چاقو کشه، این با یک بار دوبار مثلا نه، اما اگر نه یه آدم زورگیریه، هر چند وقت یک بار سریع گذر وای میسه و مردمو میترسونه، به طوری که با تکرار میگن این آدم مفسدیه، خب اینو صدق میکنه. پس کیفیت کار یا تعداد کار در این قضیه دخیله. البته همیشه این عناوین چون کلن کیفیه مستظرید نمیشه خطکش گذاشت. یا مثلا یه آژیر بذاریم رو پشتش نصب کنیم که هر وقت این آژیر قرمز شد، نمیشه که، اینا کیفیه. لذا در خارج ما قهرن با سه پدیده مواجه میشیم تو عناوین کیفی. دوست دارم دقت کنید، جاهای دیگه هم به درد میخوره. یه وقت یه کسی است که شافرد اینه، یعنی این دیگه انقدر فسادش گسترده هست و محارب گسترده هست که این نیاز نیست که کسی تأمل بکنه. بعضی وقتا اون طرف قضیه، یعنی عدم صدقش، حالا یه مثلا چوبی برداشته، آخه بعضی فقها ها خدا رحمت شون کنه گفتن اگه چوبی هم برداره سر چهار راه وایسه این اخافت و ناس میشه و کافیه، یعنی خیلی بستش دادن، که به نظر ما این قدر متیقنه از جاییه که صدق نمی کنه. البته بعضی وقتا واقعا مشکوک میشه، ممکنه دو نفر بگن آره این آدم مفسده فعل عرضه، سه نفر بگن نه. خب اگر هم شک بکنیم که میدونید تو امور جزا حتی اگر قانون در هم قبول نکنیم که ما قبول نداریم، تود رعول حدود به شبهات، حتی این هم قبول نکنیم چون شک داریم دیگه، حتی اگر در حدود بنابر شدت هم بود، بنابر قلزت هم بود، باز چون موضوع شک داریم جاری نمی کنیم دیگه. رضا مشکوکات ملحق میشه به اونایی که سرق محارب برشون نمی کنه. این که عرض کردم دوستان جای دیگه هم به درد میخوره این مسئله است که کلن عناوینی که کیفیه همینطور همش ما اخیراً بحثمون تو قاضیه، اونجا شرایط قاضی خود زیاده، مثلا گفتن علم به کتابت داشته باشه، بعضی ها گفتن خب این یه شرط کمیه، بالاخره یا میتونه بنویسه یا نمیتونه بنویسه، یا مثلا گفتم بلوغ، اگر بلوغ سنی رو بگیم 15 سال قمری، حالا 9 سال یا 13 سال قمری برای دختر، خب تاریخ تولدش اگه معلوم باشه این شرط کمیه، اما بعضی وقتها شرط کیفیه، مثلا گفتن دارای فتانت باشه، زیرکی باشه، و زیرکی فتانت حتما مراد فتانت متناسب با قضاست دیگه، بلا فتانت تو آشپزی چه و دردش میخوره، یا عدم فتانت تو آشپزی، خب فتانت داشته باشه، این داشتن فتانت نمیشه اندازه نداره، با هیچ وسیله نمیشه اندازه گیری کنی. حال ممکنه روانشناس های شاخص های کم میبذارن چون دنیا داره به این سو میره که این شاخص ها تا بشه شاخص ها رو کم میکنن، خوبم هست اگر بشه البته، یعنی بنیانی داشته باشه خوبه، ولی خیلی از اون شرایط این موانع اینایی که ما استفاده میکنیم کیفی هست. از این جهت در خارج مشکل پیدا میکنیم، منتها نه مشکل حکمی، مشکل اجرا، چون بلا فاصله میگیم خب اگر کسی که میخواد قاضی بشه، از اون برم گفتیم فتانت لازمه دیگه، حال قانون ما نداره فتانت، 5-6 تا شرط که داره قانون ما فتانت توش نیست، حالا اگر گفتیم فتانت یا مثل آقای خویی رشد، چون رشد رو میاره آقای خویی، خب بالاخره در خارج ما یه نیرو میبینیم که اصلا از سر تا پاش فتانت میباره، میدونیم این خدا خلق شده برای قضاوت فتن، بعضی وقتا از اون طرف از در که میاد تو میتونی بفهمی که این آدم به درد قضاوت نمیخوره. بعضی وقتا ما البته شک میکنیم، خب شک هم بکنیم ملحق میشه، چون فتانت شرطه، بلاهت که مانع نیست، اگه بلاهت مانع بود شک میگفتیم این آدم ابله یا نه، شک میکردیم در مانع، ولی فتانت شرطه، خب این شرطه باید محرز بشه دیگه، همه دنیا هم همینطوره، این مخصوص اسلام هم نیست که اگر یه شرطی میذارن این شرطه باید از طریق خودش طرق معتبر، نمیگیم یقینا، طرق معتبری که هست دیروز خوندیم طرق، از اون طرق چیز بشه. حالا جالبه که الان میگم خیلی هاش اومدن با همون ابزار، دیروز نگفتیم ابزار طرق، با یه سری ابزارها کمیش کردن. الان شما بخواد قاضی بشید ببرن نمیدونم 100 تا 200 سوال میذارن جلوتون، باید تیک بزنید. اونا از این سوالات میفهمند که مثلا طرف به درد قضاوت میخوره یا نه. پشتش هم کاری علمی شده، نه اینکه همینجوری نشسته باشن بافته باشن. یعنی دنیا داره میره به سوی شرایط کمی. ولی خب بعضی وقتا اگر نشه، همین که عرض کردم، اگر نشه این که عرض کردم، آره همین درسته. من حالا من شک داشتم، من بله 2-3 ساعت شایدم بیشتر، 8 ساعت به قولشون سوال اینطوری. منتها من عرض میکنم و توکل هستم، ای کاش حالا صدای ما که معمولا تو همین درس ها میمونه، ولی خب هستن دوستانی که ما بیشترم میخوام برای بحثای علمی حتی در جمهوری اسلامی، ای کاش بره به همین سو، یعنی بره به سوی شرایط کمی، وقت هم اتهام ها کمتر میشه، هم سوء زن ها کمتر میشه. ما الان مثلا برای بعضی از پست ها که شورای نگهبان باید نظر بده، ممکنه میگه التزام عملی به ولایت فقیه. حالا التزام عملی به ولایت فقیه چجوری میخواد؟ التزام ظاهری خب خیلی یاد دارن، اون خب بله 4 تا شعار میده یه چیز میگه میشه التزام ظاهری، اما اگر نه عملی که باشه قدری سیناش مثلا اگه میگفتن طرف سابقه زندان نداشته باشه، خب این دستگاه رو میزدن مانیتور نشون میداد که ایشون سابقه داره یا نداره، اصلا تو جمهوری اسلامی زندان رفته یا نرفته، اینا هست. یا مثلا سوادش فرض کن لیسانس به بالا باشه یا سطح 3 حوزه باشه، اما اگر بگم فاضل حوزوی، حال بیا درستش کن، فاضل حوزوی کنی چه معیاره؟ کی میخواد بگه این آقا فاضل حوزوی هست یا نه؟ لذا هرچی بره به طرف شرایط کمی، هم سلیقه کمتر اعمال میشه توش، هم اتهام کمتر میشه. میگه آقا ایشون نداره این سابقه شه، یه شب زندان بوده مثلا، و قانونی که سابقه زندان نداشته باشه، خودشون زندان رفته، ولی اون رفته که اونجا هرچی. اینه که ما همیشه هم گفتیم جاهای مختلف که در نظام‌های حقوقی موفق باید برن به طرف شرایط کمی. حتی شما به عنوان انشالله فقهای آینده، همین اگر کسی بتونه، البته سخته چون باید از یه اسنادی در بیاره، از طریق اسناد بتونه شرایط رو برسونه به شرایط کمی بهتره. خب اینا روزه هایی بود که راجع به آیه محاربه ما خواندیم. چون دیروزم سوال کردن نظر خودت چیه، من حواله دادم به بعد، حالا عرض کردم. ما از آیه نفی سبیل فاصله گرفتیم و حتی آیه بعدش هم اشاره کردیم، ولی دیشب داشتم فکر میکردم، دیدم که یه بحث قشنگی جالبی ما بعد از انقلاب داشتیم راجع به آیه نفی سبیل. یه مورد همون مورد جریان اون نماینده زرتشتی یزد بود در شورای شهر که جریانش دارید، که بعضا به همین آیه تمسک کردن برای ردش، با اینکه اول تأیید شده بود. یه مورد خاطری داشتیم به این منو که خیلی کش و قوس پیدا کرد بین شورای نگهبان مجمع تشخیص، که میشه ادامه همون آیه نفی سبیل، به عبارت دیگه میشه یه تطبیق زنده، یه تطبیق خوب، که باز بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص رد و بدل شده. من فکر میکنم در جلسه امروز اینو داوری کنیم و البته سعی میکنیم فرصت پیدا کنیم بحث بعدی رو هم ورود کنیم، و اون بحث آیه نفی سبیل، حالا بنابراین که دلالت بکنه بر قاعده. حالا آیم نباشه قاعده، ما که قاعده رو بحث کردیم دیروز، اینا رو میگفتیم. و استرداد عنوان این باشه، آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان. استرداد مجرم
وارد آیه چهارم
نشده. کدوم چهارم؟
چرا
عرض کردم اون که تمام شد، یه برگشتی داریم دیگه، مگه نیست تو کلاس الان گفتم دیگه ما تمام شدیم، آیه چهارم وارد شدیم، آیه چهارم رو فقط عبور کردیم، بلا تفسیرش رو گذاشتیم برای جای خودش. حالا یه مورد هست راجع به آیه نفی سبیل بر میگردیم. خب آیه نفی سبیل و استرداد مجرم مسلمان به کشور غیر مسلمان. اول من آدرسشو بدم، بعدن خواستید استفاده کنید. در این شماره چهار دو فصلنامه قرآن، فقه و حقوق اسلامی که مال انجمن علمی حوزه است، انجمن البته فقه و حقوق اسلامی و حوزه علمیه، این دو فصلنامه. اینم بگم، من شاید تو این فرصت نگفتم، این دو فصلنامه که انجمن منتشر میکنه تقریبا در کشور بی بدیل، از این جهت که فقط محورش قرآنه. چون ما دیدیم فصلنامه و دو فصلنامه زیاد داریم، فقه، اصول، حقوق، الی حالا نمیگم ماشاءالله، ولی خیلی داریم. اما یک نشریه‌ای که هم فقه و حقوق باشه، فقه و حقوق ولی بر محور قرآن، ولذا این مقالاتش همش حول و حوش قرآن هست، منتها آیات الاحکام موضوع درس ما. اگر احیانا میدونم من زیاد از این نقل میکنم، به خاطر همینه که به بحثای آیات الاحکام مربوط میشه. در شماره چهار که مربوط به بهار و تابستان 95 این مقاله اومد، البته مقاله مال خود من نیست، گرچه نویسنده از اون مقاله ما، همون مقاله نفی سبیل، زیاد استفاده کرده و البته خیلیش هم آدرس داده، بعدش هم نداده، ولی استفاده کرده. به همین خاطر چون نویسنده مقاله خود من نیستم، معناش این نیست که اگر اینجا استفاده میکنیم دفاع مطلق میخوام بکنیم. جاهش اگر ملاحظه داشته باشه من تذکر میدم، و در واقع اون چه گفته میشه بخش معظمش رأی کلاس به حساب میاد. به هر صورت حال خواستید بعداً از طریق نرم افزار مقاله رو نگاه کنید، مقاله خوبیه، شلوغی هایی داره، عرض میکنم بعضی جاهاش خوب ما نقطه نظر داریم، ولی مقاله خوبیه که در ارتباط با آیه نفی سبیل به حساب میاد. آقای توکل شما چی داشتید من نگذاشتم شما؟ بلندتر اگر صحب میشه.
این بحث گوشی که شما داریم باید میکنید، حقوقی که باید داشته باشه خاصه همون کمال عقل نیستش، یه درده از استفاده فقیه ما داریم کمال عقل.
بله، حالا اون بحث فرعی بود، من یه مثال زدم. بعضی ها خوب اصلا نیاوردن، فتانت رو نیاوردن، فتن باشه نیاوردن. اینایی که نیاوردن طبیعتا باید بگیم یه جای دیگه، چون از عمرم در یه حدی از فتانت لازمه دیگه، و الا کلا سرش بذارن، مثلا وکلان که الان هست باید بگیم همون تو کمال عقل. بعضیا هم عقل رو دارن هم رشد رو دارن ولی فتانت رو ندارن، باز این باید بگیم تو رشد. بعضی ها نه رشد دارن نه فتانت دارن، فقط همون عقل رو دارن که گفتم. بعضی ها نه، جداگونه آوردن، فکر کنم مثل ابو صلاح حلبی، قدیمی ها از فقهای قدما فتانت هم آوردن. اجمالا نمیتونیم بگیم در این باره اختلاف محتوایی وجود داره بین فقها. اگر اختلافی هم باشه اختلاف در تعبیره. همونطور که بعضیشون عقل دارن، بعضی کمال العقل دارن. البته ما دیروز تفاوت این دو رو انکار کردیم تو فقه، گفتیم کمال عقل نه یعنی عقل کامل، یعنی کمال هو العقل، اضافه اضافه بیانی است نه لامیه. اما همین که عرض میکنم باید اینطور بگیم دیگه، اختلاف در تعبیره. خب اجازه میدید وارد شیم. بسم الله الرحمن الرحیم. اینم باز بگیم ما میخوایم بیشتر با این بحث استرداد آشنا بشیم. حالا اگر از نفی سبیل استفاده کردیم آیه، استفاده کردیم، نکردیم از طرق دیگه. بله مطرح شده، حالا عرض میکنم. بله ببینید، جمهوری، نباید بگیم جمهوری اسلامی، باید بگیم ایران. ایران در سال 1339 یه قانونی راجع به استرداد مجرمان در 26 ماده تصویب میکنه. طبیعتاً کشوری که آمادگی پیدا میکنه برای استرداد مجرم، معناش اینه. اینو دوستان دقت کنید، شاید مثلا کمتر با این مقوله برخورد کردید، لذا ریزکاریاشو دقت کنید. به این شکل که اگر کسی در یک کشوری، یعنی کشور خودش، جرمی مرتکب شد، بعد حالا یا فرار کرد یا اتفاقی وارد کشور دوم شد، مثل این که یه مجرمی از عربستان فرار میکنه میاد ایران، یا میاد ایران میاد زیارت، اولا مجرمه، محل بحث معلوم باشه، از نظر کشور خودش و از نظر کشور میزبان، اینو دقت کنید، یعنی هم جرمی که مرتکب شده کشور مبدع جرم حساب میکنه، هم کشور میزبان. مثل که العیاذ بالله مردی زنا کنه از یکی از کشورهای اسلامی بیاد به یک کشور دیگه، اون زنا رو جرم میدونه، قابل تعقیب قضایی، کشور میزبانم جرم میدونه. این فرضها، نه اینکه حالا مثلا تو کشور میزبان از کشور میزبان جرمی نکرده، یا مثلا جرم سیاسی داره، دولت مبدا میگه ایشون علیه من طغیان کرده، فرار کرده اومده ایران، ایران اصلا اونو جرم نمیدونه، حالا علیه اون حکومت هم توطئه کرده باشه، میگه به من چه ربطی داره. نه، بحث استرداد مجرم حالا مطابق اونچه که کارشناسا گفتن، از کارشناسای بلندپایه حقوق، این فرضه، خیلی مؤثره ها تو بحث ما. خب از کشور مبدا یعنی محل ارتکاب جرم اومده به کشور دوم مقصد، جرمی هم مرتکب شده که هر دو جرم میدونن. حالا بحث سر اینه که آیا مثل جمهوری اسلامی ایران میتونه معاهده ای ببنده، و اگر ببنده معاهده، چنانچه سال 1339 ایران بسته، منتها ایران شاهنشاهی بسته و ما نسخش نکردیم، زیرش نزدیم بگیم بی خود غلط کردن که بستن، حالا آیا واجب برگردونه یا نه؟ خب اگر فرد غیر مسلمان باشه که به بحث ما مربوط نمیشه، بله بله استرداد کنم برگردونم، درست؟ اگر غیر مسلمان باشه به بحث ما مربوط نمیشه، هرچند از نظر فقهی جای بحث داره. مثلا ممکنه کسی بگه اصلا نفس استرداد خلافه، مخصوصا اگه طرف فرض کنیم توریست اومده ایران، یه نوع تأمین دادیم بهش اومده، بعد تو فرودگاه برش گردونم، خب این ممکنه کس بگه این خلاف مثلا معاهده است، خلاف چه میدونم انسانیت، خیانته. اما هیچکی نمیگه این سبیل کفار بر مسلمه، چون فردی که داریم برمیگردونیم مثلا جمهوری اسلامی برمیگردونه، فرض کردیم غیر مسلمان. انما سخن کجا علما؟ اونجایی که فردی که میخوام برش گردونیم، یعنی کشور میخواد برگردونه، مسلمان باشه، و اونی که میخواد تحویلش بگیره غیر مسلمان باشه. این محل بحث. و الا اگر این مسلمانه که میخوام برگردونیم ولی کشورم که میخواد تحویل بگیره مسلمانه، مثل عربستان حالا مثال میزنیم، به هر حال اینا به ظاهر اسلامی هن دیگه، یه شهروندی از عربستان فرار میکنه میاد ایران، مسلمان هست، مرتکب جرمم شده، جرمی که ما هم جرم میدونیم، بعد میگه برگردونید ما هم محاکمش کنیم. باز اینجا بحث سبیل نیست، سبیل غیر مسلمان بر مسلمان. برید اول بحث اینا معلوم بشه. اونی که گاهی بین شورای نگهبانی حرفا بوده این بوده، استرداد مسلمان مجرم به دید کشور مبدأ و به دید کشور میزبان، مسلمان به کشور غیر مسلمان. اینجاست که محل بحث و گفتگو شده. حالا من اینجا براتون بیارم. خب نویسنده ادعا میکنه که شورای نگهبان مقابل این قضیه مقاومت کرده. حالا البته یک قید آخر کار داره، اون قید آخر کار رو بعد دوباره براتون عرض میکنم، یا بینه اگر لازم همین الان عرض کنم که دیگه بعد. اونجایی که خود طرف رضایت داشته باشه. بعضی وقتا هست طرف میگه نه من آمدم ولی بخواید منو تحویل عربستان بدید، من رضایت دارم. نه که میگه من میخوام برم، ها بلیتم گرفته، نه اون که دیگه استرداد نیست، میگه من میخوام ایران بمونم، ولی حالا اگه میخوام استرداد کنید استرداد کنید. جالب اینه که میدونید شورای نگهبان یه مجمع مشورتی فقهی داره که از دوستان ما اونجا هستن، مقرشون هم قمه، یه مجمع مشورتی فقهی دارن که اینا قم چیز میکنن بعد میره شورای نگهبان. تو اون مجمع مشورتی طبق گزارشی که ما اینجا داریم دو دسته شدن این مجمع. بعضی ها گفتن اگر خودش رضایت داره اصلا این نمیشه گفت سلطه، نمیشه گفت فلان، بذارید بره یا برش گردونید، خودش رضایت داره. ولی نه، اکثریت گفتن رضایت داره ولی نمیخواد بره، که شما میخواد اون رو برش ببر، میگید استرداد کنیم طبق مثلا معاهده‌ای که داریم. خود نفس این معاهده بستن، یه مسلمان مثلا از چین میاد، از نظر کشور چین مجرمه، چین کمونیست، از نظر ما مجرمه، از اینکه دزدی کرده. خب شما میخواید اینو برش گردونید، راضی هم باشه، بازم گفتن همین که معاهده بستید که مسلمان رو تحویل کافر بدید، زیر بار این سلطه رفتید، خود این سبیله. بعد هم خود تو این مورد عمل کنید دیگه، این میشه سبیل. لذا اکثریت اون مجمع مشورتی اینو دادن. بعد که شورای نگهبان آمده، شورای نگهبان هم همین نظر پذیرفته، ولی از نظر شورای نگهبان اینجور تلقی شده که نفس قرارداد جمهوری اسلامی با کشور دیگه، کشور کافر، برای استرداد مسلمان خودش سبیله و با آیه نفی سبیل ردش کردن، که حالا باید دیگه تحلیلاشو ببینیم. خب شورای نگهبان رد کرده، ولی من چند مورد میخونم. مجمع تشخیص مصلحت نظام قرارداد استرداد مجرم از طرف جمهوری اسلامی با کشورهای جمهوری بلاروس، روسیه، اوکراین، ارمنستان و چین، اینا رو شورای مجمع تشخیص پذیرفته. لایحه معاهده استرداد مجرم بین دولت جمهوری اسلامی، جمهوری خلق چین در جلسه 28/92 در شورای نگهبان بررسی میشه، تایید نمیشه. خب این مال چین، ولی در بله در مجمع تشخیص در 29/6/93 به تصویب میرسه، از اختلافاتی که بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص. باز روسیه، فدراسیون روسیه، مجمع تشخیص جهت معاضدت در پرونده‌های مدنی و جزایی سال 78 تأیید میکنه، با اوکراین سال 86. چین هم که عرض کردم اجمالاً این بین شورای نگهبان و مجمع تشخیص مصلحت. حال ما خیلی بحث ایرانیش نکنیم، ما بحثمون فقهیه بیشتر، فرا ایرانه. فقط خواستم عرض کنم که برای بحث ما یه بحث زنده‌ای به حساب میاد. مجمع تشخیص و نه از قید نداره مجرم، شورای نگهبان این کار کرده نه مجمع تشخیص. اصلا بحثا مطلقه و عموما هم ناظر به جاییست که در اصلا راضی نیست. بله نه اون برش. ببینید آقایان، ما در فقه همینطور که نویسندم اشاره کرده، حالا این تعبیراتی از منه، یه شاهرگی از بحث نداریم که راجع به همین استرداد مجرمین اصلش، حالا تا چه رسد با این قیدهایی که ما اضافه کردیم، یعنی مجرم مسلمان به کشور نامسلمان، اونم با قید همین که جرمی رو که مرتکب شده هر دو طرف جرم بدونن، نداریم. یه بحثایی راجع به مهادنه و میدونید نهاد مهادنه، یعنی پیوند معاهده صلح، خب کلی تو فقه ما هست. یا قصه استیمان، استیمان یعنی این که امنیت بدن به یک نفر که وارد بشه. خب اگه اینطور باشه میدونی که خونش هم محترمه، حکومت هم باید مواظبت کنه تا او رو به مقصد برگردونه. اما این که یک به اصطلاح قانونی باشه تو فقه ما مفصل بحث شده باشه، بحثی نشده. لذا اگر هم بخوام کنیم باید خودمون بحث کنیم از همون تراثی که داریم، ببینیم از نظر حکم حکومتی چجوریه، که حکم حکومتی خب میدونید تو این جوجه ها خیلی حضور جدی داره. از نظر حکم اولی چجوریه؟ اگر بخوایم به همین ترتیب بحث کنیم، خب حکم حکومتی میدونید تابع مصلحت. اگر حاکم ولو به تایید مشاورانش اگر برسد به این که مصلحت در استرداد باشه، مخصوصا خب میدونید که بعضی وقتا مثلا یک عدم استرداد مستلزم تحمیل یه هزینه بسیار بزرگی بر کشور که قطعا صلاح کشور نیست، صلاح ملت نیست. بعضی وقتا هم نه، همچون مصلحتی مترتب نیست، شاید برعکسش ممکنه کشور متهم بشه مثلا به اینکه غیرت دینی نداره و هاکذا. لذا حکم حکومتی تابع مصالحه. مطابق این حرفی که دیروز ما زدیم و وفا به عهود و بردیم بالای بالای بالا که کمتر چیزی دست بهش برسه، خب اگر کشور پیمانی بسته باشه خب نمیتونیم به راحتی بگیم ولی فقیه وتو کنه، بالاخره معاهده بسته شده. ولی اگر بسته نشده باشه اون مانعی نداره، یعنی میگیم تابع زمان و مکانه. اما اونی که به اصطلاح محل بحث و گفتگو بیشتر هست، گاهی هم تو فقه گفتم یک شاهرک که نداریم، مورک هایی وجود داره، وقتیست که بخوام از نظر اولی بررسی کنیم، از نظر اولی بررسی کنیم آیا حاکمیت اسلامی مثل جمهوری اسلامی مجاز است این معاهدات رو ببنده یا نه. نگیم معاهدات که بسته عمل کنه یا نه، اون همین وفا به عهوده، اصلا ببنده. و آیا مقاومت شورای نگهبان موجه بوده یا ناموجه بوده؟ از نظر فقهی داریم میگیم، و الهی اونا بستند و احترام هم داره نظراتشون، نمیخوام بگم نداره، ولی بحث علمی این حرفا رو نداره، بحث علمی است و باید بحث کنه. در سنی ها آقایان، از اهل سنت شروع کنیم. اهل سنت یه عبارتی عبدالقادر عوده داره، عوده حتما باید عوده که نباید بگیم، ایشون میگه که احمد، حتما احمد ابن حنبل مراده دیگه، اون احمد پسر خالش که نبوده، احمد و برخی از فقهای مالکی قائل به جواز تسلیم مسلمان به کفار هستند. مسلمان به کفار اطلاقش شامل مسلمان مجرم میشه، شامل مسلمان غیر مجرم هم میشه. یه بار دیگه میخونم، جواز تسلیم مسلمان به کفار. دسته ای دیگر ابو حنیفه و بخشی از مالکی ها گفتن درست نیست، شما یه مسلمانو میدید دست حکومت کافر. این همون سلطه هست، همون تسلطه. دسته سوم احمد که اول خرج شد، مالک هم که دوبار خرج شد، ابو حنیفه هم که خرج شد، فقط مونده که شافعی دیگه. نزا دسته سوم که شافعی باشن قائل به تفصیل هستن. چجور؟
قول اول قول دوم شافعی داره، قول احمدش قول دوم
حالا اینجا ندارن، بعد قول مصرش و عراقش و اینا بعد حالا اینجا دیگه نداره. منم دارم از اینجا نقل میکنم. آقای شافعی گفته است که حالا و تیمش دیگه، اینا تیم دارن دیگه، گفته اگر مسلمان در کشور کافر دارای قوم و عشیره هست که از او حمایت کنند، تسلیم او جایزه. و اگر قوم و قبیله نداره ممکنه حکومت بگیره، مثل گنجش کلشو بکنه، سرشو جدا کنه، آبم از آب تکان نخوره، این افیناش دیگه از منه. گفته جایز نیست. اینم تفسیر. البته مستعذرید، این عبارت نمیدونم احمد و شافعی و مالک وقتی به درد ما میخوره که ما قائل به اطلاق بشیم. اطلاق یعنی بگیم مسلمانی که محل بحث تسلیمش چه مجرم باشد و چه مجرم نباشد. بلا اگر گفتیم نه اصلا اینا بحثشون در مجرم نبوده اصلا، بس صرفا سر مسلمان بوده. گاهی وقتا یه نفر می اومده کشور اسلامی، مسلمان هم می شده، بعد حکومت اونجا می گفته اینو تحویل ما بدید. اگر گفتیم سر مجرم بحث نیست، اونم مجرمی که هم تو جرم میدونی هم او جرم میدونه، خب این خارج میشه. ولی خب اطلاق عبارت شامل اونجا میشه. حالا مقاله را بخونید، راجع به اینم بحثکی داره ایشون. حالا به هر دلیلی شاید بله شاید پناهندگی گرفته، جرمی هم نداره اومده پناهندگی گرفته، یا مثلا آمده اینجا مسلمان شده، اونام جرم نمیدونن ولی میگن خب شهروند ما رو برگردونید، اینطوریه دیگه. در تمام مواردی که تقاضای استرداد میشه این نیست که حتما میخوان اذیتش کنن، میخوان محاکمش کنن، شهروندشون اومده. یا مثلا فرض کنید مثل فرار مغزها، تو بحث فرار مغزها ممکنه یه کشوری بگه این دانشمند منو خودش نمیره، میگه طبق معاهده میگه برگردونید، کارش هم چه بسا نداره، میخواد بره اونجا، بره اونجا خدمت کنه، اتفاقا میخواد ببردش خیلی هم. یا مثلا یه بازرگان موفقی خوش فکره تقاضای استرداد میکنه، جرمی هم مرتکب نشده ولی خود دوست داره اونجا باشه، ولی کشور احساسی نیاز داره بشه. بله انگیزه خیلی میتونه باشه.
خوب اختلاس
میکنه حالا اون اما خب بعضی از اینایی که گاهی محاکمشون میکنن حالا بالاخره اگه چیزم بوده ولی یه مغزایی داشتن دیگه، تونستن. گرچه حالا مثل کشور ما خیلی هم هنر نمیخواد اختلاس، کافیه انسان بیخیال باشه، قیامت رو فراموش کنه، راحت میتونه متاسفانه. خب
استاد اینه توی بست این اثر را داریم به این ترجم کنیم که قاید چیز اون معاهده دو طرفه دیگه، یعنی درست ما یک مسلم باید حس بده مثلا به کشور کفر، ولی از دار بازه یه بعدم مسلم رو بیاریم تو کشور خودمون، یعنی از
بله دیگه. حالا این معاهده ببینید میتونه دو سویه باشه، میتونه به مصالحی حتی یک سویه باشه. بعضی وقتا هست که مثلا فرض کنید ما زیاد از کشور ما میرن اون بر، خب خیلی به نفع ماست که استرداد بسته بشه، اما از اونا کسی نمیاد ایران، لذا خیلی هم انگیزه ندارن که معاهده ببندن. میشه اینطور میشه بعد، یعنی این که بگید حتما این به قول قومیه باید تاخ بزنن دو طرفه باشه؟ نه. حال میگید خب اگه اینطوره پس اون کشور مقابل چه دایی داره؟ برای گاهی وقتا حسن همجواری، برای ممکنه یه منافع اقتصادی، چیز دیگه است غیر از بحث معاهده. بله اگر مصلحت باشه بله، رضا اینم هست. این که میگیم باید بحث بشه برای همینه، منتها حال ما بیشتر چون بحث سبیل است و شورای نگهبان هم گیر داره به همین، یعنی عمده دلیلی که اینا نقل میکنن از شورای نگهبان همین بحث سبیل بوده که رد کرده. حالا بعد مجمع تشخیص قاعدتاً اونم نه اینکه مخالف، یعنی سبیلی که قبول داشته اگر باشه، شاید رو صغرا حرف داشته مجمع تشخیص. حالا اگر بذارید ببینیم که اشکالاتی که شده و احیانا نقدی که شده چیه. طرفداران معاهده از اینجا شروع کنیم، فقهیان اگر کسی بخواد طرفداری کنه از صحت قرارداد و معاهده، حرفی که دوستان آوردن و این نویسنده تبیین کرده به نیکی با عبارت خوب، گفته که در استرداد مجرم اگر بخوایم بگیم سبیله، یا تو دادرسی باید بگیم سبیله، یا تو مرحله قضاوت فضلا، بعد از دادرسی و قضاوت چیه؟ اجرا دیگه، اجرای مجازات. در اجرای مجازات یعنی باید بگیم وقتی یک مسلمانی رو شما مسترد میکنید به کشور غیر مسلمان مثل چین که اتفاقا داشتیم، چین، ارمنستان، حالا ارمنستان نه حواسم رو به ارمنستان هم اسلامی نیست حکومتش، خب وقتی رد میکنید اون میخواد محاکمش کنه چون مجرمه، فرض ما الان رفت رو مجرم، خب در محاکمه اول دادرسیه، تشکیل پرونده، حضورش در مراحل تشکیل پرونده، بعد که میخواد قاضی قضاوت کنه و مرحله بعدم که میخوان اجرای مجازات کنن. گفتن کجای این سه تا سلطه هست؟ ایها شورای نگهبان، اونایی که مخالف نظر شورای نگهبان بودن مثل مجمع تشخیص، یا مثلا خود ما حالا میخوام بحث کنیم تو کلاس، ایها ایتا هشور النگهبان، بله سیانت القانون الاساسی میگن، کجا کدوم مرحلش سلطه هست؟ فرضم این است که فراموش نکنیم این طرف چی در هر دو در هر دو کشور مجرمه، در واقع اون داره کار شما رو میکنه، کسی که زنا کرده اومده مثلا فرار کرده اومده ایران، شما تحویلش میدید، خب مگه شما میخواید براش نان و حلوا پخش کنید؟ خب شما میخواید محاکمش کنید، حالا اگه بخواید بکنید مجازاتش کنید، قضاوت کنید، در هیچ مرحله صدق سلطه نمی کنه. ممکنه بگید قانون کشور مقابل که پذیرفتید این جرمه، شما وقتی میدید دست چین و چین میخواد به جرم زنای با مثلا فلان مجازات کنه، شما قانون چین رو پذیرفتید، میگید ما قانون چین رو نپذیرفتیم، ما قانون اسلام، قانون خودمونه، حال داریم استدلال میکنیم و بعد جوابم ممکنه بدیم. از این جهت چیزی پذیرفته نشده که بگیم سلطه هست، حالا سلطه چین بر ایران یا سلطه چین بر اون فرد، اینم حالا هر کدام شما خواهد بگید. ولی ازا بعضی ها گفتن ما در هیچ مرحله سبیل نمیبینیم اینجا. حتی بعضی ها، حالا اجازه بدید، بعضی ها گفتن که کافر میتونه بر مسلمان ملکیت پیدا کنه ولو آنم ما، و ملکیت مستلزم امر و نهیه. ولی بعضی گفتن اینا سبیل به حساب نمیاد. خلاصه این استدلال آقایان خیلی معطلی نداره. خلاصه این استدلال اینه که چه در مرحله دادرسی، چه در مرحله قضاوت، چه در مرحله اجرا، ما چیزی به نام مقوله سلطه نمیبینیم. ببینید اون گرانیگاه و گلوگاه هم همون قصه اینه که این در خود اینجا مجرمه، از نظر کشور میزبان هم مجرمه. حالا اجازه میدید این حد استدلالی که بعضی ها کردن برای اینکه توجیه کنن جریان جواز استدلال و اصلا معاهده بسته بشه، معاهده بسته بشه. اما باید بشه دیگه بعد. اما بعضی ها گفتن که شما اشتباه میکنید، این سبیله. چرا؟ برای این که اولا ممکنه بین قوانین کشورها متفاوت باشه. الان مثال روشنش، حالا این اسلام اسلامیه ولی به درد مثال میخوره. در سنی ها دست دوز رو از مچ قطع میکنن، در حالی که ما از بیخ انگشتان، ته انگشتان قطع میکنیم. خب حالا این نمیشه بین مسلمان و غیر مسلمان همین تفاوت باشه؟ مثلا ممکنه از نظر ما جرمش دزدیه مثلا، که جرمش قطعیده، ولی اینو بدید چین مثل جوجه سر میبره. اونا نسبت به جرم اختلاس و دزدی خیلی شدیدن، خیلی خیلی. این تفاوت شما نمیتونه بگید چون از هر دو کشور مجرمن پس این کار که شما میخواد بکنید اونا دارن میکنن. از این گذشته ببینید کتاب القضا رو نمیدونم چقدر آشنا هستید. در کتاب القضا میگن که نفس قضاوت اعمال ولایته.
مناسب ولی، از مناسب ولی،
از مناسب ولیست. حتی از مناسب ولی هم نباشه اونجا نبریدش، بگیم قضاوت یک لاین مستقلی داره، قاضی بر طرفین دعوا ولایت داره. لذا به امر میگه خانه رو خالی کن. این جنسش چیه؟ ولایته. لذا ما سال گذشته آقایان اگر یه وقت خواستید ببینید کتاب القضا تو تعریفی که کرده بودن فصل الخصومه یا نمیدونم احقاق حق، گفت تعابیرشون کمه، گفتیم قضا شأنه، اعمال ولایته. قاضی ولایت داره بر متهمین. عرض کردم اصلا میگه برو. جالب بدانید که در فقه ما حکم حکومتی که اینقدر میگیم ادامه حکم قضاییه. به عبارت دیگه حکم حکومتی با حکم قضایی سر سوزنی تفاوت ندارن، فقط یکیش در فصل خصومت میگن حکم قضایی، اگر در فصل خصومت نباشه میگن حکم حکومتی. اینا با این داشته های بازار خیلی فرق میکنه ها. اینجوری نمیگن تو بازار، حکم حکومتی رو جدا میکنن از حکم قضایی، ولی فقه رو که میرید نگاه میکنید، اصلا حکم قضایی میاد یه دفعه میشه حکم حکومتی. اگر قاضی راجع به خونه امر قضاوت کنه که امر آقای زید برو بیرون از خونه امر، میگنش قضایی. اگر همین قاضی بگه فردا اول ماه، میگنش حکم حکومتی. حکم قضایی، حکم حکومتی. خب اگر حکم حکومتی به اعتراف جن و انس و ملک و خنسا و ممسوح و مذکر و مؤنث، اگر اعمال ولایته، حکم قضایی هم اعمال ولایته. و گفتن حالا شما اینجا دارید یک غیر مسلمانی ولی که قرار میدید، درسته این مسلمان زنا کرده العیاذ بالله، درسته مجازات داره، اما تو کشور اسلامی ولیش از جند الله، از حزب الله. در کشور چین ولیش میشه از حزب کمونیست. چطور میگید که این دوتا یکی هست؟ به علاوه شما گفتید بالاخره مجازات دی، هر دو جا باید مجازات بشه، باید مجازات بشه یه بحثه، یعنی استحقاق مجازات، مجازات کردن یه مطلب دیگه است. شما وقتی اینو برمیگردونید به بلاروس و اوکراین، اون میخواد اجرای مجازات کنه، حال ولو دستشو قطع کنه عین شما، اما اون داره اجرا میکنه. ولی وقتی دست شما باشه استحقاق، حالا شما اجرا بکنید یا نکنید. حالا من شوخی بکنم، اتفاقا ایران باشه نوعا هم در میره، بالاخره یه چیزی پیدا میشه و راهی پیدا میشه برای اینکه مجازات هم نشه، اما اونا بعضی این تعارفات ما رو ندارن. حالا این علمی نیست، این یه شوخیه. بلیزا بله
میگم بعضی چیزا مجازاتش میبرد سنگیتره، این مسلمان بیچاره آمده اینجا زنا کرده، مجرم هم از ثابت هم شده، ما حکم به اعدامش میدیم، ولی اونا ممکنه با مثلا زنای اون یه سال زندان یا یه مثلا جریمه.
بله حال اینم هست. حالا به هر صورت این تأیید میکنه که برش نگردونن، اینه دیگه. حال ما الان فضامون همینه، رو بر نگرداندن، اینم ادامهش میتونه بیاد، اینه دیگه. چرا داری نگاه میکنی؟ نباید نگاه کنی.
نه خواهد از این که اگه اونجا مجازاتی سبب کره که برگردوندنش که سبیل نیست که دیگه، مجازات در اوکراین یک سال زندان، مجازات همون جور
اصل صدور و حب، اصل اعمال ولایت. اینکه کافر مثلا حب کنه، کافر حب کنه دستو بزن بالا فلان مثلا آماده شو، حتی بعضی ها این چیزایی که میان ایران برای فوتبال گفتن خب اینا سلطه است دیگه، میخواد به بچه های ما دستور بده تو میدون بازی. این شبهه بود که شما اینا رو دعوت میکنید، این من که اسامشون شما ها بلدید، من که غیر مسلمان هستن، اینا دید میان اینجا میخوان به این بچه های دستور بدن امر و نهی کنن، حالا پولم بهشون بده. بنابر خدا اگر اسلام گفته دست بعضی ها، چه ربط اینا مدیریت کاره، اعمال ولایت نیست که. ما حتی در خود قضا هم گرچه سال گذشته تقویت میکردیم جنبه ولایت قاضی رو، که همین که میگه یالا تا شب خونه رو خالی کندی، از این تونتر که نیست که. یا مثلا بگه ببریدش اعدامش کنید، داره تصرف میکنه تو شأن این آدم. اما ولایت به معنای مثلا بگیم این قاضی ولایت داره بر این آدم، یعنی چه؟ یعنی مثل ولایت خدا ولایت داره، یعنی سروری داره، یا این یه دستوریست که حالا میره. بله میگه یالا اساسا رو جمع کن، اصلا دیگه از این تندتر نیست. اما این بهش بگیم ولایت، یا اصلا اینا جنسش ولایت نیست، وقت این تو بحثای یعنی اینا مدیریته. گوش میکنید، فکر من یک سالی هی درگیر این بحثه. تا یه زنی مثلا میخواد فرض کنید وزیرش، من خیلی طرفدار حضور زنان نیستم و اشتباه نشه، اما بحث علمیشو میخوام بگم، مثلا میخواد وزیرش استاندار بشه، میگن الرجال قوامون علی النساء. حال اون آیه جدا، میگن زن ولایت نداره. خب اینا اصلا مدیریت یا ولایت؟ بله استاندار امر و نهی هم میکنه، اما این معناش نیست که این واجب الاطاعه است. واقعا اگه اینطور باشه پس زن نباید مدیر مدرسه هم باشه. مدیر مدرسه‌ای که مثلا آبدارخونه‌اش مرده، چون میخواد بگه اینجا رو تمیز کن، اونجا رو جارو کن، برو قند بگیر بیا برو. نمیگم معلم‌هاش مرد باشن، نمیتونه دیگه، ولایت دیگه، میخواد امرش کنه دیگه خانم. یا یه راننده داره میگه سری بر فلان خانمو بیار، خانم معلمو بیار، میگه نه 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 اینا نه. میگه خب پس چیا؟ آره یعنی کجا وای میسه این خط؟ اصول لای زخ نذاریم، کجا وای میسه؟ لذا اینا یه مقداری اصلا اصلش که بگیم ولایت. ملا ما پارسال اینو تقویت میکردیم در کتاب القضا، اما الان اینو بیشتر جنبه همین باید یه جوری هم جمعش کنیم.
یعنی اون چیزی که واسه این کارش بشه اینه که این خود فرد در این جایگاه و ولایتی اون معنی که ائمه دارن خدا باش قاله قاله نیستیم باباش، این دستوری داریم ده که مخاصم همچه،
یعنی تفوق نیست. ولایت اگر معنی حق امر و نهی، امرم نه به معنی استعلا ها، چون در ام استعلا شرطه، این که استعلا نداره، این در واقع یه تفوق اداری داره. همین خانم اگر بره از مدرسه بیرون به اون مرده دیگه نمیتونه بگه برو قند بخم، یا خودت برو بخم.
این درباره قاضی هایی که در زمان ما هست صدق میکنم، اگر مثلا یه
مجتهد
یه قاضی باشه،
خود مجتهد هم همینه. ولایت مجتهد یعنی حق امر داره مجتهد، فقط یک نفر حق امر داره، اونم خداست دیگه. من میترسم راجع به ساحت ائمه و اینا چیزی بگم، و الا امر کسی باید باشه که مالک تو باشه، اون کسی که همه چیه تو مال اوست، اون بله، اون اصلا میتونه آتیش بکشه زیر تو، تو رو داغون کنه، همه چیز تو مال اوست. از غیر مالک الملوک که بگذاریم، بیشتر اینا دیگه اگه حق امرم داره به این معنی که دستور میده، فلذا اینجاها مثلا معصیت خیلی این طویل و زیله، این ولش کنید بذارید من مثلا میگن دستور دولت وجوب متابعت داره، دارن دیگه، آقایون دارن، آقای خمینی، دیگران بزرگان دارن. یعنی چه وجوب اطاعت داره دستور دولت؟ یعنی من نمیتونم مخالفت کنم، ولایت هم داره دولت بر من، حتی ما که دولت کفر هم میگیم وجوب اطاعت داره به خاطر حفظ نظام و دستوراتی که خلاف شهر نباشه. حالا شکر رو انگلیسی که در آلمان میخواد زندگی میتونه هر روز در به در بیاره و متعاد نکنه، که تو فقه و مصلحت هم آوردم دیگه، اینا رو اونجا هست. بله در همین حد که اگر من مخالفت کنم مجرمم، حتی میتونه منو شلاقم بزنه، اما من فاسقم. حالا یه امام جماعتی وقت نماز شده عجله داره، سوار ماشین میشه، از یه دو تا چراغ قرمز هم رد میشه، خیابون خلوته، سری رد میشه، از دو تا چراغ قرمز رد میشه. خب این دو تا گناه کرده مثلا، وقت نمیتونه وایسه نماز، یا عادل نیست، چون صغیره با دو تاش از عدالت خارج میشه. یا این حدش همینه، که از چراغ قرمز رد شده. اگه تصادف کنی که مقصری. اگرم پلیس عکس برداره، دستگاه عکس برداره، میتونه به حساب شما چیکار بکنه؟ جریمه کنه. بله، ایناش درسته. اما همینه. این غیر از اینه که طرف تو مسیری که داره میاد دو تا نامحرم هم نگاه کنه. امام جماعتی که از دو تا چراغ قرمز میگذره تا تو مسیر با اینکه به دو تا نامحرم نگاه میکنه، یا تو این بین را دو تا دروغ میگه، مثلا با دو نفر برخورد میکنه، خدا نکنه دو اینا جنسش یکیه، یا نه انه لم یعص الله و انما عصا سیر. چرا اینو نپرداختن علما بهش؟ چرا؟ این خیلی حرف داره. از اونیست که میتونید کار کنید، ماهیت شناسی ولایت غیر الهی، جنس ولایت چیه؟ وقتی که میاد مثلا اگر بچه حرف باباشو گوش نکرد، حالا اگر اذیت بشه میشه ایزا پدر، میشه حرام شرعی، ولی حرف بابا رو گوش نکرد یعنی معصیت کرده، معصیت کرده، مثل اینکه به نامحرم نگاه کرده، یا این ولایت پدر به همین معناست که این میتونه اینو حق پدر همسایه حق نداره بهش بگه، اما این پدر حق داره بگه، همین حد.
خصوصا آیه ولایتش اینگیره نه ولی یکم الله و رسوله ولی یکی دیگه واضح میگه که هم خدا برشون ولایت داره، هم رسول، هم امام، هم مؤمنی.
ولی قطعا ولایت خدا بل استقلال دیگه، اینجا به دادن دیگه، این که شک نیست. انما ولیکم الله و رسوله و الذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة.
هر جور ولایتی رو که بگید اینجا
همین، این همین بالاخره ها هفت تا این بالاخره هست، همین میخوام بازش کنیم. حرف مشورات رو نزنید، مشورات که به ما زدن دیگه، ما 40 خورده ای سال داریم اینا رو میشنویم، اما این جای تأمل داره. نظام میگه اطیع الله و اطیع الرسول و اول الامر منکم. خب اگه بنابر تکرار بود خب سه بار میگفت، اگرم بنابر اختصار بود خب یه اطیع الله و رسول و اول الامر. میگه اطیع الله، بعد میخواد بگه بعد به پیغمبر، میخواد بگه جنس این اطاعت به اون اطاعت فرق میکنه.
ولی یک
مرتبه
گفت، همون ولی که برای خدا گفت برای رسول.
بسیار خوب، ولی که جنس همشه، بذار چون بحث اطاعت نیست، ولی در واقع قدر جامعه داره، اما شکلهاش متفاوت خواهد بود، احکامش متفاوت خواهد بود. البته بگم این یه فرضیه است، یه فرضیه است. من کی راضی میشم؟ وقتی که حالا یا خودم وقت کنم یه دو سه ماهی وقت بذاره آدم خوب، یا یکی باشه یه پایان‌نامه به درد بخوری، مقاله خوبی بنویسه و آدم استفاده بکنه.
شما اون معنی ولایت رو به معنی فلسفی، به معنی مالک الملک بودن، اون فلسفی خاصی که من گرده به رفت با اینها رو شما در نظر تونید به نظر میاد، مال نظر اجتماع نکنم، اون معنی رو میارید توی فقه و میفهمید که اون معنا بالواقع فقط خداست، کسی دیگه هم نیست، این مورد انکار نیست. ولی شاید اون فقهایی هم که اینجور که شما فرمودید الان نقدشون فرمودید، شاید اونها این معنای فلسفی و اون معنای دقی رو مثلا اینجا تو فقه نمیارن.
ببینید فلسفی دقی اینا بحث اینا نیست، بحث تحلیل واقعه. ممکنه در تحلیل واقع ما از یک باور کلامی کمک بگیریم، اشکال نداره، میگیریم، نمیترسیم. من از شما سوال میکنم، آیا فقها عظام حق قانونگذاری به غیر خدا میدند؟ نه، میگن قانونگذاری فقط مال خداست، پیغمبر و امام و ولی فقیه و عدول مؤمنین و اینا معزون از خدا هستن، لذا حق قانونگذاری ندارن چون مولا نیستن. مولویت ندارن. خب این یه باور کلامیه دیگه، دار میاد تو فقه. ما نباید بترسیم از یه باور کلامی در جای خودش درست. ما همینو داریم میگیم که اون کسی میتواند فرمان دهد ولایت که مالک من باشه. شما چرا میگید عقل حکم نداره؟ میدونی که عقل حکم نداره. کل ما حکم به العقل هم میگن این حکم درک بایستگی بحث فقه و عقل. چرا عقل حکم نداره؟ چه بیلی خورده به کمر عقل؟ میگن چون مولا نیست. کسی میتونه به من بگه بلند شو که مولای من باشه، عقل که مولای من نیست. حتی پیغمبرم مولای من نیست به این معنی. اینه که گفته میشه باور کلامی میاد. زمینی که من اصلا به باور کلامی استدلالم نمی کنم که شما این حدیث رو معنا کنید. حدیث سند معتبر محکم، انه لم یرسل و انما عصا. مورد چند میدونید کجاست که مولا به عبدش گفت ازدواج نکن، چون دید اگه ازدواج کنه این محبه گردوبازی خب نمیرسه کار بکنه، دیر میاد سر کلاس. این موقع اومدن سر کلاس به درد عمه من درست شد خوش کنه بچه ها نمیخوابه. درست چی میخواستم بگم؟ موردش اینه. بعد امام میگن اگر مولا راضی شد اشکال نداره اجازه داد. میگه خب این با نکاح در عده چه فرق میکنه که اونجا میگید باطله، هیچ راه اصلاح نداره. امام میگن خیلی فرقه بین نکاح در عده و نکاح با نهی مولا. اون نهی خداست، اون حرام شرعیه، حرام مستلزم بطلانه، این نه، این نهی مولاست. خب اگر این نهی به معنای ولایت اطاعت یعنی حرمت شرعی داره، حرمت شرعی مستلزم چیه؟ فساده. گیر میکنن آقایون، ولی خب بس نشده. ببینم من چقدر مونده.
نکته فقط عرض کنم اگر این حکم الا لله، خب این آیه قرآن قبول هم هست، این بطلب شما بودم قبول دارم. حتی چرا رو زبط هم میشه برای خودم سؤاله، یک مایزی مثلا یک میزی یک تفاوتی حالا شفافتر میشه خودم مثلا یک فکری بکنه رفا با اون تفکری که در سابقه در فرقه های اسلامی بوده با این یه مقداری میشه برای ما تبیین کنید که یه مقداری فرقش مشخص شه؟ چون بودن بعضی که گفتن این الوکو الا لله بینید که لا مولا لنا الا مثلا الله مثلا، ولی بعد حتی مثلا امیرالمومنین و امثال اینها را شاید یک نمیخوام جسارت کنم یه شبهی تو ذهن آدم میاد که این شبیه مونه، میرم چطوری میشه حلش کرد؟
خب حالا اگر یه مطلب حقی بعضا سو استفاده کردن، یه دفعه کسی اینو میگه بعد پشتش هم راه میفته میگه حاکم اسلامی جواز مخالفت داره، حتی نمیتونه محاکمه کنه، نمیتونه مجازات کنه، میبریم میشه حرف خوارج. اما یه دفعه کسی این حرفو میزنه ولی میگه جنس اطاعت از ولی امر امیرالمومنین با جنس اطاعت از خدا متفاوته، اون فسق میاره، او چی میاره، او چی میاره. حالا معصوم خطرناکه، صدام ضبط بشه دست بعضیا بیفته اون وقت متهم میشیم به عدم ولایت و چیزی که میدونید راحت میگن.
اصلا عدم پرسیدن
بخدا. بله. ولی خب ما پشتش اینو میگیم. میگیم مخصوصا اگر معصوم باشه ولایت مطلقه داره به این معنا که میتونه چیزایی رو از من بخواد، چیزایی رو دوش من برداره و اگرم نکردم مجازات کنه حتی در حد اعدام. چنانچه حضرت امیر کردن دیگه تو جنگ نهروان، تو جنگ های مشابه. خب این دیگه اگر خوارج هم همه اینا رو بگن خب چه دیگه، اما اونا اینو گفتن که بعد بگن علی ابن ابی طالب بی خود حکم قرار داد، اون اینو گفتن. برازا حضرت هم فرمود کلمت و حق یراد به ها الباطل، یا یراد استفاده بد میشه. گفت این الحق کلمت و حق، اما برداشت بد میشه ازش، نگو کلمت و لا حق. بس اونو پذیرف حضرت مطابق، گفت اینو یه تطبیق میدید، بعد یه چیزای بار میکنید. اولا علی و معاویه رو توی یه ظرف میذارید، بعدم میگید اصلا ایشون اشتباه کرد که اصلا تن به حکمیت داد، بی خود داد. بعدم شمشیر میکشید مقابل اشوای میسید، جبهه تشکیل میدید. خب اینا که دیگه اینا بود که بیچاره کرد خوارش.
یعنی موجات جزئی رو بپذیریم که امیرالمومنین میتواند دستوری بدهد و بعد در صورت تخلف او را اعدام کند، این خود خودش ولایت دستورش
میدونم. اما ببینید ما از اینجا شروع کردیم که وقت اینو ولایت ها نمیتونیم بگیم مثلا کافر بر مسلمان نداره، مدیریته. از اینجا شروع شد دیگه، قصه ما هی کش پیدا کرد. از قضا شروع شد که ولایته. گفتم اگه اینطور ولایته، پس اینی هم که شما میارید فوتبالش میکنید اینجا، قرارش میدید بخواد به بچه های شما دستور بده بشه. اما بعد گفتم اصلا جنس اینا ممکنه بگیم اینا مدیریت نه ولایت، مدیریت نه ولایت. بعد بردمش یه کمی بالا، یعنی هی اینجوری ما اگه بخواستم فیلم بردار کنم بحث ما رفت چرخید رفت بالا. و منم به این قسم رسال رو به شما مطرح میکنم که کار کنید، کار کنید. واقعا حیف میاد شما تو این سن و تو این فرصت هایی که دارید، بارها عرض کردم که فرصت هایی که من و شما الان داریم واقعا یک استثناست. چی درسته بیرون اوضاع فلانه، ولی بالاخره زمینه ها برای کار هست. الان چرا انسان کار نکنه؟ اینو واقعا کار بکنه، جنس ولایت رو کار کنه. البته اگرم رسید که همش یه جنسه خب، ولی مسئله الان همین بحثی که من عرض کردم، یک کسی بپرسه آقا یه کسی از خونش حرکت میکنه بره مسجد، تو مسیر از دو تا چراغ قرمز میگذره یا نه چیکار میکنه؟
دو تا نامحرم
نه. آه اینو جنسش یکیه یا نه؟ آقایون که میگن وجوب اطاعت از قوانین کشور لازمه، حالا یا کشور اسلامی یا حتی غیر اسلامی. نه شما هند میرید میتونید از خط قرمز برید؟ نمیتونید. با که این دو تا جنسش یکیه یا نه؟ مثلا کسی که فرار میکنه از مالیات با کسی که خمس نمیده، جنسش یکیه؟ نمیخوایم اینا رو یاد مردم بدیم، ولی بحث علمیش باید معلوم بشه. خب کسی خمس نده هم بدهکاره هم فلانه. اما کسی فرض کنه بله، اگر یه مالیاتی به خاطر مثلا چیز باشه، به خاطر یارانه‌ای که گرفته، سوبسیدی که گرفته، مثل کارخانه‌ای که مثلا دولت بهش موافقت اصولی میده، وامش میده، فلان میده، البته باید مالیات هم بده. اینا ما شبیه همون خمس میدونیم، یعنی چون گرفته باید برگردونه. ولی نه، اگر قانون کشوره که مثلا بنده خونه که دارم باید مالیات بدم، سال اینقدر مالیات، این جنسش با اصلا حکومت هم فرسون اسلامیه، یا مثل برخی فقها که خود ما تایید کردیم قوانین کشورها رو محترم میگیم، باید شما مالیات رو باید داد، قبض آبرگ رو باید داد تا آخر. اینا یکیه یا نه؟ بله،
بگیم که ولایت خدا و ولایت ائمه رو ما جدا بکنیم، یعنی ولایت خدا بالاتره، ولایت ولی خدا پایین تره.
ببینید بالاتر پایین تر فایده نداره، علمی نیست.
خب نه، بگیم که این جنس این دوتا فرق میکنه. خب بعد همین ولایت حاکم رو ما میگیم که حق نداره که بره از سلطه حاکم بره زیر سلطه کافر مثلا، یعنی همین رو حق نداره. کار اون ولایت
حرف رو که سلطه دائر مدار ولایت نیست، اصلا اونو جدا کنیم.
آره،
قضاوت هم حتی ولایت هم نباشه، ولی سلطه که هست، سبیل که هست، جنسش با اون فرق میکنه. این میشه جواب داد، این هست، اینو ما رد نمیکنیم.
پس میتونیم در جمع بندی نظر حضرت عالی اینه که حکم قاضی یک منصب ولایی نیست، پس منصب ولایی در اینجا نیست. حالا اگر این مجرم ما برگردیم اونجا چون نفی ولایت کردیم، اینجا نفی سبیل میشه، یعنی سبیلی نیستش که بخواد نفی بشه.
البته همینطوره، ولی نظر من در حال شدنه. میدونید چی میگم؟ بله، الان یه فرضیه تلقی، ولی گرچه معمولا فرضیه من آخرش همون میشه، ولی فرق است بین چیزی که دیگه هرچی میخواسته بشه شده یا هنوز در حال شدنه. دوستم دارم حالا یه موقعی دوستان کار بکنن. همین بحث حکم حکومتی من یادمه یه تابستون مفصلی گذاشتم روی این قضیه که یه چیزی اگه در میاد معتنابه در بیاد. اینم هم همینطوره. بله خب به عنوان فرضیه بله، یعنی اگه من بخوام الان یه ترنامه بنویسم اینو فرضیهش میکنم، میگم جنس اینا فرق میکنه، بعدم آثاری که الان ماشاءالله داره.
سوال این آیه رو ولایت
معصوم، ولایت مدیریتی، این جنس ولایت مدیریتی. من معمولا میدونید در پای معصوم و امام که میاد یک کمی دون معصوم بگید، حالا نه اینکه میخوام مقدس باشه، من یعنی حساب معصوم رو حالا توی بخواد اظهار نظر قطعی بکنم پاشوهایی میسنم بحث میکنم، ولی حالا بگید مثلا غیر معصوم. حالا ما اینو میخوام با غیر معصوم کار داریم. حالا چرا بحث معصوم چیکار؟ معصوم هر چی رو چشم میذاریم انجام میده، اما در فقیهش، در پدر و مادرش، در قاضیش، در عدول مؤمنین، حتی فساق مؤمنین اشاره می‌نمیدید که اون آخر مرحله فساق مؤمنین ولایت پیدا میکنه. فساق مؤمنی یه جا زلزله اومده باید اینا جنازه ها رو جمع کنن، خب کسی نیست اونجا. فساق مؤمنین هستن که تصرف میکنن تو اموال، جنازه ها جمع میکنن، میگن ولایت فساق مؤمنی. اینا جنسش مدیریته که شارع اجازه داد، یه حق تصرفه. یا تو زن، باز تو زن خیلی بحث میشه. زن اگر مثلا ریاست جمهوری ولایت به اون معنا که بعد بگیم ار ریاست و جمهوری ولایتون ولا حزل نساء در ولایت، پس لا حزل نساء در ریاست جمهوری، یا ریاست جمهوری یه نوع مدیریته. البته ولایت هم هست به این معنا که تصرف میکنه در مال مردم، شؤون مردم، اینا ولایت این میگن. اما این تفوق نیست که مثلا تا آخر دیگه
مثلا همین مدیریتی که داره میکنه مثلا برای قضاوت، برای همین مسلمان، همین فرد کافر، این تصرف همین الان فرمون دیگه. حالا برفرض که همین نظریه که فرمده رو مثلا قبول بکنیم و دفاع کنیم، اولویت با مدیریت یه فرد مسلمان نسبت به این نیست؟
نه، شرایط فرق میکنه. رب کافرن که قشنگتر اداره میکنه.
حالا اگر فرض کنیم مساوی باشن،
مساوی هم باشن، نمیتونیم، بالاخره اون انسان، اینم انسانه، شما حق انسان.
نسل اسلام تفوق نمیاره؟
اسلام تفوق میاره یعنی چه؟
یعنی مثلا
یعنی شما رو آقا میکنه اگه عمل کنید. اما
حالا یه ملاحظاتی داره مسلمان، شرعی داره.
حالا شما اگر حاکم شدید، شما که میانه میخوام شوخی کنم، مثلا اولویت بید به مسلمان، اونم در شاهد کاملا مساوی. ولی حال اگر نه، یه جهات اون شما چرا بر از خارج میارید اینا رو، این قدم خرجشون میکنید؟ چی بود آقای کفشار اون دیروز این حقوقها رو بشون بدید؟ تو فکر میکنید بهتر اداره میکنن، ولی اگر اداره نمیکرده این رو دیگه هم کشوره. اصلا ببینید ممکن اصلا ما یه حقش، من نمیخوام بعضی حرف روشن فکر با اونا تو ادبیات مشابه، حقوق شهروندی اینا ما تو حقوق شهروندی که دیگه چیز نداریم که. اما اخون لکه فی دین او نظیرون لکه فی الخلق، برادری انسانی یا چیز همسانی نوعی، اخون لکه او نظیرون لکه فی الخلق. یه بحث من داشتم دو هفته پیش تهران، یه جلسه‌ای هست دو سال یک بار با واتیکان، یه بار اونا میان ایران یه بار ما میریم اونجا، دو سال یک بار، هفته اخیرا شد سه سال، یک پارسال یک چیزی شد اینا نیومدن، امسال اومدن، یه کاری شد حالا بماند، ولی قانونش دو سال یک باره. فکر کنم 11 دوره بود نشسته با واتیکان. اونجا یه مقاله من ارائه دادم، تو سایت هست خواستید ببینید، موضوعش هست برادری انسانی. یعنی ما یه برادری مذهبی داریم المؤمن و اخو المؤمن، یه برادری دینی داریم المسلم و اخو المسلم، یه برادری انسانی داریم که از کف انسان شروع میشه، از انسان شروع میشه، صرف انسان بودن. قرآن دیدید دیگه
دلیلش
بود انسانیه، 11 تا آیه از قرآن،
نه
دوازده تا ازغال لهم اخوهم هود، ازغال لهم اخوهم صالح، ازغال لهم اخوهم نوح، پچلترین قوم نوح داشت، ولی میگه برادرشون. اینکه بگیم نه اینا برادر نسبی بودن، اینکه خیلی چرا بردنش تاریخ هم سنه، میگه اخوهم، وقتی قوم نوح کافر بودن دیگه، ولی میگه اخوهم. کف نوح، حد اشتراک نوح، جناب نوح علیه السلام با اونا همین انسانیتشون بود، هیچی دیگه نداشتن. البته من اینو مقاله رو چیز کردم و فکر میکردم مثلا این اصطلاح از خود منه، برادری انسانی. بعدم اینا یه توافقی دارن با الازهر چند سال پیش تحت نام اخوت الانسانیه، که یعنی معلوم شد که این برای اینا آشناس، باید من خبر نداشتم، بعدم بهم گفتن. اونجا این مقاله خوبه، اگه این تو باشه که دیگه یه مقداری کافره، ولی خوب، ولی خائن و جاسوس و سا اینا نه، اینا خط قرمز، اینا تو برادری هم دیگه نمیان. اونجا من گفتم خط قرمز اونها چیز میشه، یعنی جهود آمدانه، استکبار. ما نمیتونیم بگیم مثلا با فلان سیاست مدار آمریکایی ما برادر انسانی داریم، چون کفمون اون انسان ما، نه اینا دیگه قیچی میشه، اون مرز که میرسه دیگه قیچی میشه. اما نه، وقتی به اون مرز نرسه ندیگه. خب میخواد یک استراحت چند دقیقه ای، ولی زود برگردید که اون بر به نماز جمعه برسید. الحمدلله.
در تو پست میکنم با ما سید
یعنی من دیگه غلط بکنم اید میام
پول اصلا شما موقع عذاب این که مشهدی ها شله بده
نفهمیدم چی گفت افغانی بودی؟
شما موقع عذاب این که مشهدی ها شله بده
اگه اینشون باشه از من شله میگه
عذاب فردا باستی نشتره تو شله مشهدی
آهان درسته فرق
ایام وفاده
خب اینم پس
وفاده نست
ولی با شما نیستم من دفتر هست
خب بخشتون بیاریم
بیاریم
کجا هستیم
من معلوم نیستم
شما هم خوشمزه درستون بیاریم.
ولی این خیلی حاضر جوابی استاد بودم. من یه سوال پرسیدم استاد حدیث رو توضیح دادن جواب من بودم یه چیزی گفتم
چه بودم استاد شما
استاد چایی میدین چایی آبی
اگه هست پارو بیارید
اصلا میشه به عدلی
من کافت چی نم
اضافه کنیم یا نه مثلا همین بحث